روزگار و زشتی گردش شبها و روزهای کجمدار بر حذر دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام نورانی خدا آغاز میکنیم و از اینکه فرصت همکلامی با خودش رو به ما داده به وجودمون افتخار میکنیم. سلام به همه شما همراهان منشور امیر که شنیدن کلام امیر خوبان مولا علی علیه السلام راه و رسم علی وار زیستن رو بیشتر در زندگیتون جاری کرده. با اشتیاق منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی؟
عیار محبت ما نسبت به کسی وقتی معلوم میشه که تو اوج دل مشغولی هامون بازم پیامشو بدون معطلی جواب بدیم و برای دیدنش بهونه نیاریم. این جمله ها رو گفتم برای اینکه از حال و روز خودمون بگم که بعضیامون شبای امتحان حاضریم از خواب شیرینمون بگذریم، اما وقت خوندن نماز صبح پیام خدا رو پشت سنگینی پلکامون از یاد میبریم، یا اونقدر با دنیای مجازی گوشیامون سرگرم میشیم که وقتی به خودمون میایم با ساعتها تأخیر در محضر خدا حاضر میشیم، و گاهی هم زرق و برق یه معامله یا یه خرید جانانه و هزار و یک دلیل دیگه سد راهمون میشه تا به مقصد یه نماز آرامش بخش نرسیم. بله عزیزان، موضوع 190مین خطبه از کتاب گرانقدر نهج البلاغه فیض الاسلام توصیه های حضرت امیر به یارانشون درباره نماز، زکات و امانتداری که بیانات ایشون رو در باب حقی که نماز به گردن ما داره با توضیحات استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 190 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو داریم، شماره 199 از نهج البلاغه صبحی صالح. وقد عرف حقها رجال من المؤمنین الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. خب نماز حقی داره، شناخت این حق در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام هم غیر از حق انسانها، حق نماز، حق روزه، حق عبادت، حق حج، امثال اینها را هم بیان میکنه. نماز هم به گردن ما حقی داره. ادای حق نماز منوط به این هست که ما این حق رو بشناسیم، بدانیم که نماز حضور در برابر آفریدگار هست، شکرانه نعمتهای اوست، زبان حمد و ثنا و نیایش انسانی است که سراپا محتاج هست به لطف خدای بی نیاز. کسی که حق نماز رو بشناسه هرگز زینت متاع دنیوی او رو از نماز باز نمی داره. خب آیات قرآن تو این زمینه مواردی وجود داره، حتی در سوره جمعه شنیدید که حضرت رسول گاهی مشغول خطبه نماز جمعه بودن، صدای زنگ کاروان می آمد که کالاهای مورد نظر رو آوردن و افرادی از پای خطبه پیامبر بلند می شدن و ترکوک قائما، ای پیامبر تو رو ایستاده در حال خطبه می گذاشتن و می رفتن سراغ مال و تجارهایی که آمده. خب این نشانه بی‌معرفتی نسبت به جایگاه نماز و حق نماز هست. حضرت توصیف میکنن و تمجید میکنن از کسانی که حق نماز رو شناختند و این سبب شد که هرگز زینت و جلوه های متاع دنیوی اینها رو از نماز باز نداره و همچنین قرة عین، یعنی این نور چشمی هایی که از ولد و مال دارن، دلبستگی هایی که به فرزند دارن، به ثروت دارن، اینها رو از نماز باز نداره. نه حب به فرزند و دلمشغولی زن و فرزند و زندگی انسان رو از نماز باز بداره و نه جاذبه های سود و پول و درآمد. خب کم نیستن کسایی که موقع نماز که میشه صدای اذان به گوششون میرسه، مسجد هم نزدیک هست، ولی همچنان مشغول فروش جنس هستن و چک و چونه با مشتریان چون درش پول هست. کسی که حق نماز رو بشناسه با شنیدن صدای اذان باید کسب و کار رو رها کنه، بشتاب، حی علی الصلاة، بشتاب به سوی نماز. این تعبیر رو حضرت امیر علیه السلام مستند میکنه به کلام الهی که خداوند میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. خداوند از مردانی با ایمان و مصمم و الهی یاد میکنه که تجارت و داد و ستد اونها رو از ذکر خدا، از برپاداشتن نماز و از اداء زکات باز نمی داره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرد شاخص این اهتمام به نماز هست و واقعا برای همه ما اسوه و سرمشقه که این اسوه بودن رو هم حضرت بیان می کنه. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبن به صلاته بعد تبشیر لهو بالجنه. بعد از اینکه خدای متعال پیامبر عزیزش رو به بهشت بشارت و مژده داد، باز هم حضرت رسول با جدیت و تلاش به نماز می پرداخت. فإذا فرغت فانصب به الی ربک فرغا. بعضی از فرقه ها متاسفانه هستن که روش انحرافی دارن، بعضی از صوفی های دور از شریعت و دور از روش اهل بیت مثلا مدعی میشن که ما وقتی به حق واصل شدیم دیگه چرا نماز بخونیم؟ نماز برای اینه که ما به خدا برسیم و ما واصل الله شدیم، پس دیگه لازم نیست نماز بخونیم. این یک انحراف فاحش از دین خدا و دین رسوله. واصل به حق تر از پیامبر کیه؟ عارف تر از رسول خدا کی هست؟ پیامبر بعد از اینکه به تعبیر حضرت خداوند بشارت به بهشت داد اون حضرت رو، باز هم نسبن به صلات در راه نماز خیلی کوشا و تلاشگر بود، چون خدا به او امر کرده بود که وامر اهلک به صلات و استبر علیها، خانوادت رو به نماز دستور بده و در راه تربیت دینی بر اساس نماز صبر و شکیبایی و مقاومت داشته باش. فکان یامر اهلهو و یصبر علیها نفسه، خانواده خود رو به نماز امر میکرد و خودش رو هم شکیبا و صبور میساخت با سختی ها و مشقت های این تربیت نمازی و دینی خانواده دمساز میکرد.
کل لقمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. کل لقمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. در وسعت بیکران عرفانی عشق، مهراج کمال مؤمنین است نماز.
اگه جایی مهمون باشین و میزبان هر چند حسابی تدارک دیده اما با بی‌رغبتی ازتون پذیرایی کنه، اون مهمونی به دلتون میچسبه؟ یا اگه روحیه کارمندیو که با شوق برای خدمت به مردم سر کارش میاد با کسی که از سر اجبار شغلی داره مقایسه کنین، به چه نتیجه‌ای میرسین؟ یا اگه بهترین مسافرت‌های دنیا هم بهمون پیشنهاد بشه اما میلی به سفر نداشته باشیم، اون مسافرت نمیتونه حالمونو بهتر کنه و ما از مواهبش بی‌نصیب میمونیم. بله عزیزان، شوق و رغبت در هر کاری اونقدر مهمه که مولا علی علیه السلام شرط پذیرش و اثرگذاری عبادات و واجبات و همین میل درونی میدونن و درباره اشتیاق در پرداخت زکات نکات مهمی رو بیان میکنن که در ادامه میشنویم.
در این قسمت از خطبه به یک آزمون مهمی که برای هر مسلمان وجود داره، یعنی آزمون مالی از طریق پرداخت زکات، اشاره می‌فرماید. ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لأهل الاسلام. در قسمت نخست این خطبه بیشتر محور بر فضیلت نماز و آثار نماز و سازندگی های آن و اینکه یک مسلمان باید نماز رو بر هر چیزی مقدم بداره و هیچ تجارتی، داد و ستدی، مسائل مالی و زندگی او رو از یاد خدا باز نداره اشاره شده بود. و ما درباره زکات می‌فرماید که زکات همراه با نماز قربان برای اهل اسلام قرار داده شده. قربان یعنی وسیله تقرب، همچنان که اگر کسی گوسفندی قربانی میکنه یا در قرآن هست که فرزندان آدم هابیل و قابیل اذ قربا قربانن، هر کدام قربانی در پیشگاه خدا ارائه دادند و قربانی کردند، این قربانی نشانه این هست که ما خدا رو دوست داریم، مطیع اون هستیم و با فدا کردن یک قربانی در پیان هستیم که به خدای متعال نزدیک بشیم. هم درباره نماز داریم که از صلات و قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب هر انسان متقی به پیشگاه خدای متعال هست. و هم درباره زکات که اینجا حضرت می‌فرماید زکات همراه با صلات و نماز برای اهل اسلام، برای امت مسلمان قربان قرار داده شده، وسیله تقرب به خدای متعال و یک آزمون مالی هست. منتها نکته ای رو که حضرت امیر در این خطبه بیان می کنند این هست که ادب معنوی پرداخت زکات این هست که انسان با طیب خاطر، با رغبت کامل و با تمایل و علاقه زکات رو بپردازه. توجه دارید که کسانی که کارشون کشاورزی هست، از غلات چهارگانه گندم و جو و کشمش و خرما و اینها، باید زکات بپردازن. کسانی که دامدار هستند نسبت به بعضی از حیوانات مثل گاو و گوسفند و شتر باید زکات بپردازن. کسانی که دارای طلا و نقره هستن اون هم در یک نصاب خاصی باید زکات بپردازه. کسانی که این پرداخت مالی رو انجام میدن گاهی از روی بی‌رغبتی هست، یعنی مال رو میده، زکات رو میپردازه، ولی دلش صاف نیست و با عشق و علاقه این پرداخت مالی رو ادا نمیکنه. این پرداختی است که هم به عنوان بیت المال مسلمین حساب میشه، مجموعه زکات هایی که جمع آوری میشه، و هم کمکی است برای تأمین زندگی فقرا و نیازمندان جامعه. و انسان باید با عشق و علاقه و طیب خاطر و رضایتمندی تمام این رو بپردازه تا وسیله قرب انسان به خدای متعال باشه. پس ادب پرداخت زکات این هست که از روی طیب نفس باشه. فرصت ما به پایان رسید، انشاءالله ادامه این خطبه رو در جلسه دیگری خدمت شما بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهربانی بی نهایت خداوند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی
شهر و رمضان الذی انزل فیه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
به وقت باران بعد از حدود 3 سال خودمون فرزندی داد. یه روز متوجه شدم که زیر شکم آرش یک کبودی هست. بعد نگران شدم و اینو بردم پیش متخصص کودکان. و من رفتم آزمایش رو دادیم و دیدم جواب آزمایش اومد و منو معرفی کرد به یک متخصص خون. که اون دکتر بهم گفتش که این مشکل انعقاد داره. گفتن که هموفیلیه و برین مراجعه کنین به مراکزی که بیماران هموفیل رو پذیرش میکنن. من خیلی وضعیت روحی خوبی نداشتم. هنوز کنار اومدن با این قضیه خور برام سخت بود و فکر میکردم که اصلا نمیتونم باش کنار بیام. که یکم گذشت و مرکز درمان جامعه هموفیل ایران میرفتم، کانون خیلی میرفتم، کانون هموفیل ایران، و ارتباطم رو هنوزم که هنوزه قطع نکردم و توصیه میکنم همه مامانا که با این بیماری درگیر هستن تماسشون رو ارتباطشون رو با این مراکز قطع نکنن. هر از چندی یه اتفاق جدید میفته، یه تکنولوژی جدید میاد، ما آشنا میشیم باهاش و این خیلی میتونه توی رفتار با بچه هامون مؤثر باشه و ما یه سری روش ارتباط گرفتن با بچه ها رو یاد گرفتیم و بچه های معمولی وجود نداره، کمی توجه بیشتر میخواد، راحت بچه دیگه ارتباط بگیرن ولی خودمون مواظبشون باشیم دورا دور. و یواش یواش دیدم خیلی عوض شد.
من بهایی پور هستم، متخصص کودکان و دوره بیماری های هموفیلی رو گذروندم و الان شاید قریب 10 سال هست که با بیماران هموفیل کار میکنیم و در خدمتشون هستیم. بیماری هموفیلی بیماری مادرزادی ژنتیکی هست که بر حسب انواع مختلفش میتونه از یکی از والدین یا از هر دوی اونها به فرزندشون منتقل بشه. این بیماری معمول از بعد تولد در نوزاد هست و تا آخر عمر همراه اون خواهد بود. اگر ما بتونیم داروی مناسب یا اون فاکتور انعقادی رو که در خون بیمار کم هست با دارو یا با فرآورده‌های خونی جبران بکنیم، این بیماران کاملا یک طول عمر طبیعی و یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال خواهند داشت. بیماری هموفیلی یکی از شایع‌ترین انواعش هموفیلی آ هست که ناشی از کمبود فاکتور 8. این بیماری معمولا در آقایون دیده میشه. ما خیلی سریع به مادرها تزریق این فاکتور رو یاد میدیم، بنابراین برنامه اون اینه که بالای 4-5 سالگی دیگه مادرها میتونن در منزل خودشون تزریق کنن و به خود جوانها و نوجوانها هم سعی میکنیم حوالی سن 10-12 سالگی یاد بدیم که خودشون به خودشون تزریق کنن تا بتونن هرچی بیشتر مستقل بشن.
باش نباش شروع کردم به این که برای آرش خودم فاکتور بزنم و برای هر تزریقی دیگه نرم مراکز درمانی. یواش یواش شروع کردم و خودم تونستم از سن 2.5 سالگی به آرش فاکتور بزنم. به صورت وریدی. دیگه استرس و نگرانی نداشتن که اگر یه وقتی شب این اتفاق افتاد حالا چی کار کنن. وقتی مامانی خودش بلد باشه که از بچهش مواظبت بکنه و حتی فاکتورش رو خودش بزنه، خب دیگه نگرانی نداره.
میخوام بدونم که شما با آرش هم در مورد بیماری صحبت کردید و حالا وقتی تزریق انجام میدید به بچه چی میگید و چه توجیهی براش میارید که حالا با شما همکاری میکنه و اینقدر ماشاءالله پسر سرحال و پر انرژی هستش؟
مرسی. آرش چون از ابتدا خودم شروع کردم به فاکتور زدن، ابتدا هم نمیدونست که اصلا هموفیل هست و اصلا این معنیش چیه. اینطور توجیهش کردم و براش عنوان کردم. کوچیک بود، معنی خیلی سر نمیدونست. گفتم که یک چیزی توی وجود شما کمه که ممکن تو وجود خیلی چیز دیگه هم باشه و ما اصلا ندونیم و با زدن این آمپول برطرف میشه و یواش یواش این با این ماجرا کنار اومد و تقریبا کلاس اول که رفتش، چون دیگه مستقیما داشت وارد اجتماع میشد، یه جایی که باید خودش یاد بگیره که بیشتر از خودش باید مواظبت بکنه تا اینکه مامان مواظبش باشه، دیگه اون موقعی بود که احساس کردم باید بهش بگم که این کمبود فاکتور بدن شما ممکنه که حالا چه اتفاقی برای شما تو مدرسه بیفته. اصلا نیفته، شکر خدا تا حالا مشکلی پیش نیومده.
اسم چی؟
آرش.
چند سال؟
نه الان یه دوبا.
و چی کاره میخوای بشی؟
مهندس رواتی. خدا یه دوست دارم.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز
بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پرنده‌ای بود که نزد بازرگانی زندگی می‌کرد. خودشو به مردن زد، بازرگان از قفس آوردش بیرون، بیرون زنده شد و پرواز کرد. اینجا همچنان بوی بهشت رفیق. داستانی که برات گفتم داستان یک پرنده در قفس بود، اما پرنده در قفسی که الان میخوام ازش برات صحبت بکنم و در این برنامه بوی بهشت یه خورده با توتی و بازرگان فرق میکنه. یه خورده که یه خیلی. پس به حرمت باء بسم الله، به حرمت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، پسرها، دخترها، خردسالها، کهنسالها، روزدارها، روزبگیرها، در آرزوی روزها، خرد و کلون، پیر و جوون، هر کسی که صدای من رو از فراخنای بوی بهش میشنوه، سلام. حال احوال چطوره؟ اطاعت قبول، عبادات قبول. دمتون گرم، آبتون سرد، نونتون گرم، سفره‌های افطارتون پر برکت، حتی اگر به قاعده یه خرما و یه لیوان آب، اگر به قاعده یه سلام علیک گرم و یه حلوای از همسایه رسیده است. اینجا بوی بهشت، من حامد رضا مهتدی هستم. راجع به پرنده‌ای صحبت خواهیم کرد امروز که در قفس انقدر خودشو به در و دیوار زد که بالاش از کار خودش از نفس افتاد. این قفس رو کی باید باز کنه و کی باید بشکنه؟ میگم برات. تو کدوم فراخنای وسعت باغ باید پرواز کنه؟ میگم برات، در فراخنای وسعت باغ ابو حمزه سومالی. در این قفس رو حضرت سجاد علیه السلام باز خواهد کرد و راه گریز رو آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دین برامون ترسیم خواهد کرد بعد از فاصله‌ای که خواهیم گرفت. یادت باشه که آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دینه، دکترای فلسفه داره، کارشناس و کارشناسی ارشدش روانشناسی است. خیلی آدم حسابیه و حرفاش به درد بخوره. یه فاصله بگیریم و برگردیم و گپ بزنیم.
مثل دل تنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرما من یکی که سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده یه قشنگم این روزا، کمکم کنه ای خدا، کمکم کنه ای خدا، پنجره ها رو بام کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا، ای خدا، کمکم کن ای خدا.
چقدر خوبه که به این لحظه رسیدم که بگم آقای دکتر آذربایجانی عزیزم سلام، وقت شما بخیر، طاعات، عبادات، اطاعات، همشون قبول، خدا خیرتون بده. و چه حالی بودم و چه حالیم و چقدر منتظر بودم و شمردم تا به شما برسم دوباره. آقا
سلام.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران ارجمند و همچنین شنوندگان فرهیخته